أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بحث در نزول قرآن کریم در ماه مبارک رمضان بود. ظاهر این کریمه آن است که همه قرآن در ماه مبارک نازل شد و ظاهر بعضی از آیات و همچنین مسلم حدیث تاریخ این است که قرآن تدریجا نازل شد. این اشکال زمینه پیدایش اقوالی شده است که هفت قول با ادله و اشکالات این اقوال سبعه بیان شد. قول هشتم که در حقیقت با بعضی از اقوال گذشته بی ارتباط نیست، سخنی است که مرحوم آسید نورالدین رضوان الله در کتاب شریف القرآن و العقل ذکر کردن. فرمودن به این که جمع بین این دو متنافی را با تعدد انها نزول حل میکنه. قرآن کریم یک بار به طور مبسوط نازل میشود که الفاظ و حروفش با سامعه شنیده میشود. این یک مرتبه از نزول قرآن است و نازل ترین مرتبه نزول قرآن همین مرتبه است. مرتبه متوسطش آن است که بر قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل میشود. مرتبه اعلاش آن است که بر روح حضرت نازل بشود بدون واسطه فرشته. اون مرحله‌ای که بر سامعه حضرت نازل می‌شود با الفاظ و حروف و کلمات، این در طی 23 سال تدریجی و اون معنا که در ماه مبارک رمضان نازل شده است به توسط جبرئیل سلام الله علیه، این خلاصه قرآن و دفعتاً به وسیله جبرئیل بر قلب حضرت نازل شد. اون معنای سوم و مرحله سوم که عالی ترین مرحله تنزل هست و روح مبارک حضرت نازل شده است بلا واسطه است. همونطوری که سخن از زمان نیست، سخن از فرشته هم نیست. این درجات تنزل را ایشون ذکر می کنند اما برهانی بر این مسئله اقامه نمی کنند. شاید بتوان برهان مسئله را از خود قرآن کریم در موارد گوناگون به دست آورد. اما اینکه قرآن یک مرتبهش مرتبه است که قابل گفتن و نوشتن و شنیدن و امثال ذالک است، این همان است که در آغاز سوره زخرف بیان فرمود که انا جعلناه قرآنا عربیا. خب عربیت صفت کلام و لفظ است، معنا که نه عبریست و نه عربی. الفاظ یا عربیست یا عبری یا سریانی و ماننده آن. اگر چیزی به صورت لفظ در نیاید و کلمه و جمله داشته باشد که نه عربیست نه غیر عربی. اگر اختلافی هست در عربیت و غیر عربیت، مال وجود کسبی وجود لفظی، وگرنه وجود ذهنی وجود خارجی اشیا نه عربیست نه غیر عربی. اونا مربوط به تکوین است، عربیت مربوط به اعتبار است. یه عده جمع میشن این کلمه را برای فلون معنا وضع میکنن، این قرارداد است. گاهی ممکن است یک کلمه بین یک قوم دارای معانی عدیده باشد و همین کلمه پیش قومی دیگر مهمل باشد، اصلا معنا نداشته باشد، وضع نشده باشد. یه امر تکوینی و نفس الامری نیست، نظیر وجود ذهنی یا وجود خارجی نیست که امر حقیقی باشد. وجود کتبی و وجود لفظی طبق قرارداد و اعتبار است و این با عالم طبیعت و اعتبار برمی‌گردد. از این که خدای سبحان فرمود ما این کتاب را عربی کردیم، یعنی همونطوری که معارف و محتوای این کتاب الهی الفاظش هم به دستور خدای سبحان تنظیم شده است. وقتی به صورت لفظ و گفته و گفتار در آمد، به صورت شنیده هم در می آید. این معنا که انا جعلناه قرآنا عربیا این همان مرحله نازله قرآن است که در طی 23 سال تدریجا بر وجود مبارک حضرت نازل شد که حضرت با سامعه مبارک این الفاظ و حروف را میشنیدند. و اما اون چه که مربوط میشود به مرحله متوسط از نزول، این همان است که در سوره مبارکه شعرا فرمود و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. این مرحله بالاتر از مرحله سامعه است، در عین حال که الفاظ و حروف را رسول خدا با سامعه می شنود، معانی و معارف را با قلب دریافت می کند به وسیله جبرئیل سلام الله علیه. اون که می آورد جبرئیل است. نظر به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. مرحله اعلای از این مقام که فرشته‌ای در کار نیست، همان است که نه اول قلب است بعد لسان، نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، نظیر اون چی که در معراج آمده که او رو بعد خواهیم گفت، که اول می فرماید ما کذب الفؤاد ما را، بعد می فرماید که ما ذاق البصر و ما طغى. در این علوم حصولی و علوم ظاهری اول چشم می بیند یا گوش می شنود بعد ذهن می فهمد، ولی در علوم حقیقی اول روح می فهمد بعد گوش می شنود و چشم می بیند. اول فرمود ما کذب الفؤاد ما را، بعد فرمود ما ذاق البصر و ما طغى. در آیه 51 سوره شورا فرمود که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. هیچ بشری نمیتواند سخن خدای سبحان را بشنود مگر با یک از این سرا. خداوند با یکی از این سراح با بشر سخن میگوید. اول وحی است، گرچه همه این سه قسم وحی است و همه این سه قسم کلام است، ولی به قرینه تقابل این قسم اول وحی بلا واسطه است. فرمود به ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا بلا واسطه است یا من وراء حجاب است که گفتن نظیر اون چه که موسی کریم سلام الله علیه از حجاب شجره شرید که اینی انا الله فخلا نالک اندک بالواد المقدس تو، یا فرشته ای را خدای سبحان ارسال می کند که اون فرشته پیام الهی را به رسول می رساند، به این بشر می رساند. او من وراء حجاب نظیر اون چه که برای موسی کریم سلام الله علیه حاصل شد، او یرسل رسولم که اون رسول وحی الهی را به اذن خدا به انسان کامل می رساند. او یرسل رسولا فیوهی این رسول به اذن خدا اون چرا که خدا می خواهد، نه اون چرا که خودش خواهد. این بیان انهای سخن خدا با خلق. و اگر انسانی بتواند بلا واسطه از خدای سبحان سخن دریافت کند و اون انسان غیر رسول خدا باشد قابل باور نیست، چون هیچ انسانی کامل تر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مصداق مسلم این صدر است، صدر این جمله مبارکه است. ممکن است احیانا دیگران هم بشنوند، ولی این چه نیست که دیگران کلام خدا را بلاواسطه بشنوند ولی رسول خدا بلاواسطه اصلا کلام الله را نشنود. این چه نیست؟ در جریان تعلیم اسماء اونجا گفته شد که فتلقا آدم و من ربه کلمات، اون کلمات را گفتن حول العرش نگاه کرد به نام اهل بیت را شنید و فهمید و از اون برکت ترخیب است و کار را می شود به خدای سبحان اسناد داد و رو معلواتته، نظیر توفی و نظیر خود وحی و امثال ذالک همین توفی را خدای سبحان در عین حال که به مأموران اسرائیل نسبت میدهد و به خود اسرائیل نسبت میدهد به خودش هم نسبت میدهد، هم مسئله توفت و رسول و ناس، هم یتوفاک و ملک و الموت الذی وکل بکم هست، هم الله یتوفا الانفس حین موتها هست. طرق اسناد کار به خدا نشانه بلاواسطه بودن نیست. و در همین آیه 51 سوره شورا کاری که به خدا اسناد دارد سه قسم است: به ما کان لبشر ان یکلمه الله الا با این سرا، با این که بعضی بلاواسطه است، بعضی من وراء حجاب است، بعضی به واسطه ارسال رسول است، معذالک میگوید در هر سحال خدا سخن میگوید. خودم که واسطه است مصحح دارد که کار را به خدای سبحان که مبدا اسناد داد. بنابراین از آیه 51 سوره شورا استفاده می شود که کلام خدا سه نحوه است و هر کدام از اینها هم تنزل است در حقیقت، و انسان با یکی از این سه راه می تواند کلام خدا را استماع کند و این هم منفصله مانعت الخلو است که اجتماع را شاید. هیچ تباینی بین این انهای سگانه نیست. ممکن است یک انسان کاملی بعضی از کلمات را بلا واسطه و بعضی از کلمات را به واسطه حجاب و بعضی از کلمات را به واسطه پیک وحی بشنود، و از این دقیق تر در عین حال که از پیک وحی میگیرد من ورای حجاب تلقی کند، و در عین حال که از ورای حجاب تلقی میکند بلا واسطه تلقی کند. این مربوط به شهود اون انسان کامل است، وگرنه کار را خدا تفویض نمی کند. در هیچ جا خدا معذول نیست که دیگری کار را به عهده بگیرد و خدا کار را به دیگری واگذار کند، بلکه دیگری یا دیگران هر که هستند و هر که هستند مجاری فیضن که یک آن بدون استمداد از فیض حق هستی ندارن که رسد به این که کاری بتوانن انجام بدن. اگر انسان کامل باشد در این حال که فیض را از این مجاری فیض دریافت می کند از ذات اقدس اله هم تلقی خواهد. پس وحی و کلام خدا سنهود. این که مرحوم آسل نوردین رضوان الله فرمودن اون چه که در طی 23 سال تدریجا نازل شد مال مرحله کثرت و تفصیل اوست که قابل گفتن و شنیدن هست، و اون چه که یک جا شنید در ماه مارک رمضان به واسطه جبرئیل اون اساره قرآن است، و اون چه که اعلای از این دو قسم است بلا واسطه شنید بر روح حضرت نازل شده است که فوق مقام قلب است و بلا واسطه است، می شود از این آیه 51 سوره مبارکه شورا استفاده کرد. بله، دلیل دوم، چون دلیل اول همون اولویت بود. بله، دلیل دوم که بیان صغرا، چون بیان صغرا هم از راه تلازم هست هم با دلالت مطابقه، اما بیان تلازم همین بود که ذکر شد که ممکن نیست یک بشری در جهان بتواند کلام خدا را بلا واسطه تلقی بکند و پیغمبر اسلام نتواند، چون او خاتم است و افضل انبیا. اگر او افضل انبیاست دیگر فرض ندارد که دیگران لایق باشند کلام الله را بلاواسطه تلقی بکنند و خاتم انبیا نتواند. این دلیل بیان صغرا بود رو برهان تلازم، و اما رو برهانی که عدد در تلازم است و مسئله مطابقه است تقریبا همین مسئله آیات سوره نجم است. در آیات سوره نجم وقتی عروج رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بازگو میکند از آیه 7 به بعد این چنین می‌فرماید: ثم دنا فتدلا فکان غاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها. دیگر هیچ واسطه‌ای بین رسول خدا و ذات اقدس اله به عنوان فرشته و امثال ذالک نبود که به وسیله فرشته وحی را بر پیغمبر نازل بکند، و شاهدش هم همون جریان معروف هست که در لیله معراج جبرئیل سلام الله علیه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد:
شما جایی پا نهاده اید که هیچ پیامبری قبل از شما پا ننهاد و آمدن من هم به همراه شما مقدورم نیست که لو دنوت ان مرتن لحترک. پس از اون مرحله به بعد نه حجابی در کار است و نه فرستاده‌ای مثل جبرئیل و امثال جبرئیل سلام الله علیهم حضور دارن که وحی را تلقی کنن و پیغمبر برسانن. ظاهر این آیان است که این گونه از وحی ها را رسول خدا بلا واسطه تلقی کرد. فاوها الی عبده ما اوها و اون روایات لودنوت ان مرتن لحترق تمعی رو تأیید می کند و بعض از روایاتی که مربوط با آیات پایانی سوره مبارکه بقره است این رو تأیید می کند که آیات پایانی سوره مبارکه بقره را رسول خدا در لیله معراج بلا واسطتن و مشافهتن از خدای سبحان تلقی کرده است. این آمن الرسول و ما انذر الیه من ربه چین هم و فضیلت دارد گفتن بلا واسطه تلقی کرده است. اون علمه و شدید و القوا را فکر میکردن که به جبرئیل برمیگردد. اگر هم به جبرئیل برگردد اون مال بین راه است، برای اینکه فرمود ثم دنافت دلا، ما از اون دنافت دلا شروع کردیم به استدلال. اونها که گفتن شدید القوا خدا نیست و شدید القوا را جبرئیل دانستن توجه نکردن که خدای سبحان خود را به این صفت هم معرفی کرد که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خدا هم شدید القوا است، همون طور که شدید البطش است، شدید العقاب است، ذو القوة المتين است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اگر هم شدید القوا جبرئیل سلام الله علیه باشد ایمان بین راه است. از اون مرحله به بعد که ثم دنافت دلا فکان قاب قوسین او ادنا، که سخن از جبرئیل نیست، لذا فرمود فعوها الى عبده ما اوها، بعد فرمود ما کذب الفعاد و ما رعاست. روایاتی که مربوط به ما کذب الفعاد و ما رعاست مختلف است، چون سائقان و راویان یکسان نبودن. گاه از امام رضا سلام الله علیه سوال میکنن که آیا خدای سبحان را رسول خدا در معراج با چشم جان مشاهده کرد یا نه. بعض از روایات به شدت این معنی نفی میکند، فرمود پیغمبر عظمت خدا را دید. در بعضی از روایات وقتی که سائل و راوی در حد اعلای فکر است و متوجه است که منظور رؤیت به قلب است نه رؤیت با بصر، فرمود آری خدا را با چشم جان اون مقداری که میسور بود دید، نظیر اون که از تعمیر فرمود ما کنتو اعبد ربن لم اره. روایاتی که در همین زمینه است یکسان نیست، برای اینکه سائلان یکسان نبودن. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، این کلام لفظی است که حرف است و صوت است و به هنجر و امثال ذلک متکی، اما درباره کلمات الهی که فرمود عیسی کلمه خداست و سراسر جهان کلمات الهی هم، لوکان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، یا والبحر یمده من بعدی سبعت ابهرین. این رازی به این الفاظ لفظی نیست که با چارت خودکار حل می شود، که این چنین اون فواد اگه دریاها مرکب بشود این دریاها تمام بشود و کلمات حق همچنین دوام دارد. نحوه کلام در هر عالمی فرق میکند، نحوه کلام در اون نازل ترین مرحله و همین الفاظ حروف است که با گوش شنیده میشود، با زبان گفته میشود و ماننده. مرحله متوسطش نظر به روح الامین و علا قلب کسی از سوره شعراست. مرتبه اعلاش همین است که در سوره نجم آمده. اگر وحی دارای سه مرحله است، قهرن مسئله شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن و آیه سوره دخان و سوره قدر، این مربوط به بین راه مسئله وحی است به نظر مرحوم نورالدین. از این عمیق‌تر هم هست که سخن از ماه رمضان و سخن از مقام قلب و امثال ذلک نیست. همون آیه مبارک سوره اسراء که دارد امن شئن لا یسبه و حمده ولیکن لا تفقهون، معید همین است که اونا حرف میزنن منتها شما متوجه نمیشوید، نه اینکه اونا حرف نزنن. گاهی هم حرفا اونا را اولیاء الهی میشنون. آیات سوره زخرف همین است، سمود حامیم و الکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. یعنی این کتاب مبین هم عربی هم ام الكتاب است، زمین هر دو به این برمیگردد. منتها چون الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، در روایتی که از حضرت سید شهدا سلام الله رشته است این معنی دارد، اون که از امام ششم سلام الله رشته است همین معنی دارد که القرآن و علا عربت انها یا عربت اقسام علال عبارات و الاشارات و اللطائف و الحقائق، علال عبارات للعوام و اللطائف للخواص و الاشارات للخواص و اللطائف للاولیا و الحقائق للانبیا، هر دو را به کتاب مبین برمیگرداند. فرمود حامیم و الکتاب المبینه انا جعلناه، یعنی همین کتاب مبین را، قرآن عربی لعلکم تعقلون و انه، یعنی همین کتاب مبین، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس بعضی از مراحل قرآن عربی، بعضی از مراحل قرآن علی حکیم است. در بحث قبلم گذشت که خدا سبحانه فرمود این تناب را من انداختم، ولی این چنین نیست که مثل بارون نازل کرده باشم، بلکه آویختم، یه سمتش به دست منه، یه طرفش به دست شما. پس از عربی ضرب یضربو تا لقاء الله قرآنه. روایاتی که میگوید و اعتصموا بحبل الله، یا این روایاتی که فرمود اینی تارکو فیکم مستقلن کتاب الله، این کتاب الله ثقل اکبر است، احدو طرفیه بیدهی سبحانه و تعالی و طرف الاخر بعیدیکم، یعنی از این خوندنها حالقه الله قرآن است، هر چه رشد کنید قرآن است. این چه نیست که بالاتر رفتید قرآن نباشد بشه فلسفه، پایین تر که آمدید بشه قرآن، این چه نیست. این یک بارانی نیامده که نازل بشود خدا او را انداخته باشد، بلکه حبل الله است، او را آویخ نه انداخت. فرمود یه سمتش به دست من، احدو طرفیه او احدو طرفیهی بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، اعتصمو به حبل الله، بگیرید و بالا بیایید. این که فرمود اقرا ورقب بخوان و بالا برو و امثال ذالک همین است. این گفته شد للقرآن سبعت و ابتون یا سبعین بس، همین است. این تنها سبعین نیست، سبعین میلیون بسم توش هست. یه گوشه شمرمای حکیم نقل کرده در این جلد اول شرح کفایه در استماع لفظ رکت از معنا، که ظاهرا این که از بعضی اعاظم نقل کرد که بعضی اعاظم گفت که ما خدمت مرحوم آخوند مولا فتحعلی رفتیم که مفسر معروف بود، به اتفاق مرحوم اسماعیل صدر و مرحوم آخوند و این گونه از بزرگان رفتیم خدمت این مفسر. ایشون روز اول آیه را طور معنا کرد که به ذهن ما نیامده بود یه همچه معنای دقیقی، فردا خدمتشون شرفیاب شدیم همون آیه را طرز دیگر معنا کرد، پس فردا مشرف شدیم همون آیه را طرز دیگر و عمیق‌تر معنا کرد. این برای ما حکیم نقل کرده، ظاهرا اون بعضی العازم مرحوم ناینی رضوان الله علیه است. پس این چنین نیست که اگر ما یه قدری عمیق‌تر شدیم دیگه قرآن نباشد، قرآن حتما باید عربی باشد و فارسی باشد و قابل گفتن و نوشتن باشد، این چنین نیست. از نازل‌ترین درجه تا عالی‌ترین درجه قرآن کریم است، زیرا هر دو ضمیر را در سوره زخرف خدا به کتاب مبین برگردوند. فرمود این کتاب مبین را ما در مرحله نازل عربی قرار دادیم لعلکم تعقلون، و همین کتاب لدینا فی ام الکتاب لعلیون حکیم. ذیل این لعلیون حکیم روایت است که از تعمیر فرمود باطن قرآن مایی و منظور از علی منم، یعنی حقیقت علوی همونجا حضور دارد و حقیقت ما همونجا حضور داریم که اونجا تلقی میکنیم. اونجا جای تلقی که فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علی، یک حقیقت جامعی است، حالا تفصیلا ما ندانیم اجمالا میدانیم، یک حقیقت جامعی است که همه علوم معرف را داراست و کتابها از روی اون نسخه گرفته میشود، اون نسخه اصل است که ام الکتاب است، لوح محفوظ باد و کتاب محفوظ باد و امثال ذالک از اون مدد میگیرد. در سوره رعد فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبتو و عنده ام الکتاب، یعنی یک کتاب است به نام محو اثبات، از این بالاتر کتاب دیگری است به نام ام الکتاب. بنابراین طبق تحلیلی که مرحوم اسنوردین رضوان الله علیه کردن، گرچه بعض از فرمایشاتشون با فرمایشات آیین گذشته هماهنگ است، اما یه مطلب دقیق تر روشون ذکر کردن که جمع بین انزال و تنزیل دفعی و تدریجی معلان است که اون که عربیست و الفاظ و حروف دارد در طی 23 سال تدریجا نازل شد، اون که بر قلب ناظر می شود یه حقیقت بسیط است، در ماه رمضان در لیله قدر ناظر شد به وسیله جبرائیل، و اون که ام الکتاب است فوق اینهاست، به جبرائیل در اونجا راه ندارد. نه، این تفصیل در فرمایش مرحوم علامه نبود که یه مرتبهش بر قلب می آید یه مرتبهش بر روح. نه، لفظی رو که گفتن نداشتون مفروغن بود، مرحله قلب و مرحله روح رو از هم جدا نکردن. آیه 105 و 106 سوره اسراء این بود که و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن و نزلناه تنزیلا. این هم همون از آیاتیست که دلالت میکند بر این که قرآن کریم وجود تنزیلی و تدریجی دارد که مربوط به عالم عربیت است. مثال زاده ملاحظه فرمودید که در علوم القرآنی که شیعه ها نوشتن، چه علوم القرآنی که اهل سنت نوشتن، اینا معمولا دو سه قول رسمی که دو قول خیلی رایج است و خیلی هم قائل دارد. سیوطی در اتقان سه قول نقل میکنه، میگوید که اشهر و اسه همون قول اول است که قرآن نازل شده است، یعنی آمده به بیت العزه که همون آسمان باشد خلاصه. و قول سوم آن است که قرآن در ماه رمضان نازل شد، یعنی اول قرآن در ماه رمضان نازل شد. بعد در این کتاب ها مثال ذکر میکنن، میگن اگر یک کسی بخواد مسافرت دو ماه داشته باشد، مکه مشرف بشد، میگه فردا من میرم مکه. خب مکه رفتن دو ماه طول میکشد، ایشون تاریخ را با فردا ذکر میکند، یعنی یه امر تدریجی، تاریخش به اون آغاز شروع است. قرآن هم که در طی سالیان متمادی نازل شده است، شروعشون در ماه رمضان بود به گمان اونها، که امام راضی هم یکی از اون کسانی است که این احتمال را تا حدودی تقویت میکند، گفتن اولشون در ماه رمضان بود، از این جهت گفتن در ماه رمضان نازل شد. و اما به نظر امام یک اول قرآن در مبعث نازل شده است و اون آیات نمیشد از قرآن کریم جدا کرد، این سخن ناسواب خواهد بود. و در بین این اقوال هشت گانه، اگر چنون که اون دوتا شبههی که در فرمایشات سیدنا استاد رضوان الله علیه بود اون برطرف بشود، عمیق‌ترین و پخته‌ترین قول فرمایش ایشون است. حالا درباره حل این دو شبهه مطالعه فرمایید. والحمد لله رب العالمین.